پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه اروت الوسقاس با سوالهای شما و بحث احکامی پیش از اون. در برنامه گذشته بحثمون به اینجا رسید که مکان نمازگزار باید دایر شرایطی باشد، یعنی جایی که میخوایم نماز بخونیم هر جایی نمیشود نماز خوان، یه سری شرایط دارد. از جمله گفتیم باید مباح باشد. مباح باشد یعنی ملک انسان باشد یا مجاز در تصرف باشد، یعنی اجازه داشته باشه که اونجا نماز بخونه. بنابراین در ملک دیگران بدون اجازه صاحب یا صاحبانش نماز خوندن جایز نیست. مثلا زمینی است، حصار داره، باغی است، دیوار داره، خانه است، به هر حال در و دیوار داره، نمیتونه آدم بی اجازه وارد بشود. بی اجازه وارد شدنش حرام، نماز خوندن هم باطل. اگه کسی اونجا نماز بخونه نمازش باطل است. دوم، در ملکی که منفعتش از دیگران است. این قابل توجه و دقت است، خوب دقت کنید. یک کسی خانه خودش رو اجاره داده است، خانه مال خودشه، اما تو این خانه میتونه نماز بخواند؟ بدون اجازه مستاجر نمیتونه نماز بخونه. خانه از خودمه، طرف میگه، میگه بله مال خودت هست اما منفعتش فعلا از کسی دیگری است، دیگری میتونه الان از این خانه استفاده کنه. شما بخواد تو این خانه وارد بشی باید اجازه بگیری، شما بخواد اونجا نماز بخونی باید راضی باشد. اگر راضی نباشد نماز شما باطله. نماز شما صاحب خانه و مالک این ملک بدون اجازه مستاجر باطل است. سوم، در ملکی که شریک داره، اونم شرکت مشاع هست، یعنی تقسیم نشده. مثلا خانه ایش که دو نفر سه نفر با هم شریک هستن، تقسیم هم نکردن که این قسمتش مال شما این قسمت مال ما، همه مجاز در تصرفن، اما تصرفشون باید با اذن دیگری باشد، باید با رضایت دیگری باشه. یکیشون نمیتونه دست به تعمیر بزنه، بخشیشو خراب کنه یا تعمیر کند، بازسازی کند تا تقسیم نشده است. بله اگه میخواد این کارو بکنید یا تقسیم کنید یا بقیه سهام دیگران رو بخرید. گرچه این نکته رو هم باید توجه داشت که یک نفر هم نمیتواند از استفاده دیگران جلوگیری کنه. بله پاشو بکنه توی کفش بگه من راضی نیستم، اونام نتونن از ملک خودشون استفاده کنن، اون بحث دیگری است. اما به طور کلی اگر توافقی هست، مانعی در کار نیست، تصرف باید با اجازه سایر شرکا باشد. بدون اجازه هم شخص نمازم اونجا بخونه باطل است. چهارم، ملکی است که خمس بهش تعلق گرفته، یا مثلا ملکی است که با عین مال زکوی، یعنی مالی که به زکات تعلق گرفته، باشی ملک رو خریدن. فرد تعدادی گوسفند داشته، 100 تا 200 گوسفند داشته، همه گوسفندار داده یه خونه خریده است و این گوسفندار زکاتش نداده بوده، خود گوسفندار داده و خانه خریده است، اینجا در این خانه نمیتونه نماز بخونه. یا با عین مالی که خمس بهش تعلق گرفت، پولی که باش خمس تعلق گرفت، خانه خرید، اینم باز بسیاری از فقها میفرمان که در این خانه نمیتونه نماز بخونه. تقریبا این مسئله برمیگرده به مسئله قبلی. چرا نمیتونه؟ چون شریک داره. و ما گفتیم که در مالی که ملکی که شریک داره نمیشه بدون اجازه شریک نماز خوند. این هم شریک داره. شریکش کیست؟ صاحبان خمس، ارباب خمس، صاحبان زکات، موارد مصرف زکات. پنجم، بر فرش و تخت قصبی. تخت اسم مال دیگرانه، ولو زمین زمین شماست، ولی تخت اونجا گذاشته است. روی این تخت نمیشه نماز خون بدون اجازه صاحبش، بدون رضایت صاحبش. بر فرش قصبی، طرف سجاده بند کرده برای نماز، شما روی این سجاده او نمیتونید نماز بخونید. بیابان هست، یه جای صحرایی، راهی، یه جای فرشی بند کرده، حالا یه کسی اونجا وایسه و روی این فرشه بره نماز بخونه، نمازش باطله. آقا اینجا بیابان است، و بیابونه ایشون فرش بند کرده، حیازت کرده اونجا را. ثانیاً فرش که مال اونه، شما میخواد روش نماز بخونید. و همچنین در جایی که دیگری برای خودش جا گرفته است. قبلا ما اشاره کردیم در مسجد مثلا، محل نماز خوندن، محل عبادت، یا اگر مثلا نماز جماعت بیرون خونده بشه، وای نماز عید اینجوریه، نماز استسقا طلب باران اینجوریه. یه کسی برای خودش جا گرفته، اونم به قدر متعارف، نه که یه نفر بیاد 10 تا جا بگیره ها، اونم از نظر زمانی به قدر متعارف. یعنی جا که گرفت حالا باید رکعت اول برسه، رکوع برسه، نه که جا رو بنگ کنه و بره رکعت چهارم بیاد. به مقداری که مردم برای او این حق رو قائلن، جایی که برای خودش گرفته برای نماز، دیگری یا اگر کلن مکان مباح است جا گرفته ولو برای نشستن، دیگری نمیتونه در این مکان تصرف کنه، دیگری نمیتونه با بدون اجازه و رضایت شخص در این جا نماز بخواند. حتی اگر سجاده رو هم برداشت جای اون سجاده نماز بخونه، نماز باطل است. اولین سوال برنامه سوالی است که از طریق ایمیل به دست ما رسیده، مفصل نوشتن، ولی من اولا مختصر میخونم، ثانیا به جوری میخونم که معلوم نشه چه کسانی هستن، چون که بعضی از سوالا متاسفانه این گونه است که خب یه نفر یه سوالی داره مینویسه در مورد دیگران، ملک دیگران، تقسیم ارث، امثال اینها، ممکنه که به هر حال نسبت به فرد دیگر ما اینجا مجاز نباشیم اظهار نظر کنیم، یعنی نسبت به مسائل و موضوعاتی که به دیگران مرتبط می شود. ایشون نوشتن که پدرمون مدتیه که فوت کرده، ایشون زمین کشاورزی داشته که چهار دیواری داشته و اون رو خلاصه فروخته، بعد جای دیگر رو خریده، الان که از دنیا رفته یه چند تا از برادرها آمدن یه برگه ای آوردن، برگه عادی که پدر ما این ملک رو به ما فروخته و دیگران هیچ سهمی در این ندارن، در زمان حیات به ما فروخته و دیگران محروم شدن از ارث بری. سوال کردن آیا این صرف این کاغذ دلیل بر این فروش می شود یا نه؟ دیگران از این زمین یا از این ملک ارث می برن یا نه؟ خب سوال مهمی هم هست. متاسفانه در بعضی از موارد این گونه چیزا اتفاق می افته. یعنی بعد از اینکه یک شخصی از دنیا رفته سر اموال او خلاصه دعوا می شود. او میگه اینجا رو به من بخشیده، او یکی میگه به من فروخته، اون یکی میگه من برای پدرم خیلی زحمت کشیدم، نمیدونم اینا رو با هم درست کردیم. یکی دیگه ممکنه اموال میت رو در اختیار داره، تقسیم نمیکنه، سهم دیگران نمیده. گاهی ما به این مطلب اشاره کرده ایم که به هر حال آخرت خودتون رو به دنیاتون نفروشید. یعنی آخرت بفروشید، دنیا بخرید، اونم سنگ و آجر و زمین و گل و تیراهن و امثال اینها. اینا به جایی نمیرسه. اون چه که واقعیت هست بگید. اینجا هم اگر خدمت شما که عرض کنم اینها این ملک رو در اختیار دارن و برگه‌ای دارن که دلالت بر این میکنه که فروخته شده از فروخته شد، اما اگر نه، این ملک در اختیار اونا نیست و در اختیار پدر بوده، پدر حالا از دنیا رفته و اینا با اون برگه مدعی هن که ما خریداری کرده ایم. صرف خود برگه و کاغذ نوشته اگر اطمینان آور نباشد دلیل بر ملکیت نیست. فلذا در این مورد اگر بقیه ورثه شک دارن و قبول نمی کنن، اینا باید بیانه بیارن، یعنی حداقل دو نفر شاهد عادل، دو تا مرد عادل بیان شهادت بدن که بله ما اطلاع داریم و خبر داریم که این ملک رو پدر شما به اینها فروخته است. در غیر این صورت ادعای اونها هم مسموع نیست، شنیده نمی شود. امیدواریم اقوام خیشان به دادگاه هم نروند. ولی اگر اختلاف همچنان باقی بود، گام اول قاضی تحکیم، یعنی یک نفر بیاد حکم بشه که هر دو طرف قبول دارن، بیاد خلاصه مسئله رو فیصله دهد، تمام بشه. و در غیر این صورت اگر واقعا با قاضی تحکیم و با مصالحه و سازش و اینها مشکل حل نشد و دیگر ورثه هم قبول ندارن، باید بره محکمه، باید بره دادگاه تا ببینن دادگاه چه حکم میکنند. یعنی اونجاست که قاضی طبق ادله و طرقی که برای حکم هست پیش میره و در نهایت حکم رو صادر میکنه. هر گونه که حکم کرد باید تبعیت کنه. نوشتن از جمله سوال های پیامکی نوشتن. بله آیا زن می تواند از خرجی خانه برای خودش پسنداز کند و برای پدر و مادر خود چیزی بخرد؟ خرجی خانه اگر از درآمد شوهر هست، از اموال شوهر هست، بدون اجازه او نه، نمیتونه این کار رو بکنه، یا بدون رضایت لااقل، راضی هم باشه کافیه ولو چیزی نگفته باشد. اما اگر میدونه راضی نیست یا نمیدونه راضی هست یا نه، از اموال او خانم نمیتونه چیزی پسنداز کنه و به دیگران بدهد. ولی از اموال خودش، حالا ممکنه خانم هم کار میکنه، خیاطی میکنه، قالی بافی میکنه، پزشک هست، پرستار هست، امثال اینها، و درآمدی داره، معلم هست، از درآمد خودش اگر چیزی رو، ولی حالا با هم هم تو زندگی خرج میکنن، ولی این درآمد خودشه، پول خودشه، اگر چیزی رو پسنداز کند و به دیگران بدهد، اینجا اجازه و رضایت شوهر شرط نیست و شوهر هم حقی نداره که او را از این کار منع کنه. نوشتن اگر قبری را که دارن میکنن به استخوان مرده کودکی رسید، باید آن را جابجا کرده و مرده دیگری خاک کرد. کلن قبر مسلمان را یا بچه انسان مسلمان، چون که بچه هم اگر بالغ هم نباشد تابع پدر و مادرش هست، یا اصطلاحا میگن تابع اشرف ابوین است. یکی از پدر یا مادر مسلمان باشن، این بچه هم حکم مسلمان رو دارد. قبر مسلمان رو اگر اولا در صورتی که بدن مندرس نشده باشد نمیتونن نبش کنن، اما حالا تصورشون این است که مندرس شده، یعنی سالیانی برش گذشته، از حالا خیال میکنن دیگه جسدی نیست و قبر رو شکافتن که میتی رو دفن کنن. موقع دفن میت رسیدن به جسد کودکی، اینجا حق ندارن این استخوان ها رو جابجا کنن، بلکه باید قبر رو بپوشانن. حالا بالاترش اگر بعد که خاک ریختن که مبارات در خاک صدق کرد، یعنی پنهان شدن در خاک، خاک روش ریختن، بعد میتونن جسد رو دفن کنن. اما اینکه اونا رو بیرون بریزن یا جابجا کنن و میتی رو دفن کنن، نه. نکته ای ممکنه اینجا برای بعضی ها پیش بیاد و سوالی، و اون این که خب این اجساد مطهر شهیدان عزیز رو که از منطقه های جنگی گاهی میارن، پس این چیه؟ اگه نفش جایز نیست، پس چرا اینا نفش میکنن؟ اینجا نفش قبر نیست، یعنی این اجساد مطهر به صورت شرعی دفن نشدن، یه جایی بودن مثلا فرزن شهید شده، خاک ریختند و زیر خاک پنهان شده است، اما به طریق شرعی که رو به قبله باشه و آداب خاصش مراعات بشه نبوده، ولذا اون اشکال نداره که ببرن به طریق شرعی جایی دفن کنن. فرصتمون به پایان رسید، سوالای شما نه خیلی هم زیاد هست، امیدواریم که باز هم خدا توفیق بده خدمتتون برسیم با سوالای احکامی شما. و السلام علیکم و رحمت الله.
خلاصه این برنامه، در این برنامه احکام مکان نمازگزار را دنبال کردیم. مکان نمازگزار شرایطی دارد، از جمله اینکه یکم بی حرکت باشد و تکان نداشته باشد، دوم محل پیشانی در سجده پاک باشد، نجس بودن سایر جاهایی که اعضای بدن روی آنها قرار می‌گیرد اشکالی ندارد، به شرط آنکه خشک باشند و نجاست آنها به بدن سرایت نکند، سوم مباح باشد، یعنی اجازه استفاده از آن را داشته باشیم و قصدی نباشد. گفتنی است چنانچه منفعت جایی به دیگری واگذار شده باشد، مالک نمیتواند بدون اجازه در آنجا نماز بخواند. بنابراین صاحب خانه نمیتواند بدون اجازه مستأجر در خانهش نماز بخواند. همچنین نمیتوان بدون اجازه در زمینی که چند نفر در آن شریکند و استفاده هر یک منوط به اجازه دیگران است نماز خواند. نماز خواندن در جایی که خمس به آن تعلق گرفته یا با عین مالی که زکات به آن تعلق گرفته خریداری شده نیز باطل است. بر فرش و تخت غصبی نیز نمیتوان نماز خواند.